أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تا اینجا حاجت به علم اصول و ادوار دانش اصول و در جلسه سوم تعریف علم اصول رو خدمت دوستان عرض کردیم، البته همه به اختصار. ثم امروز میخوام ببینیم آیا یه جامعه ذاتی برای موضوعات، محمولات و اغراض دانش اصول وجود دارد یا نه. یکی یکی اینا رو باید بحث کنیم. آیا یه جامعه ذاتی وجود دارد برای موضوعات مسائل علم اصول که بتواند این موضوعات را بچیند کنار هم، همه موضوعات علم اصول را؟ جامعه ذاتی، نه یه جامعه فرضی که شما مثل یه نخ فرض کنید دور یک اموری که هر کدام یه سازی برای خودش میزنند. جامعه اعتباری نه. آیا جامعه ذاتی میتوانیم فرض کنیم؟ مثلا موضوع مباحث الفاظ چیست؟ موضوع مباحث الفاظ لفظه. لفظ عبارت است از کیف مسموع که تمثل پیدا می کند در ماده امر یا هیئتش، یا ماده نهی یا هیئتش، یا مشتق و امثال آن. وقتی میگیم ماده امر دال بر چیست؟ هیئت امر دلالت بر چه دارد؟ نهی به همین کیفیت. مشتق آیا حقیقت است در خصوص متلبس به مبدأ یا اعم از او و امن قضا انه المبدأ؟ هر دو رو میگیرد. خیلی خوب، اینا همه مباحث الفاظه. بحث در این که صیغه افعل آیا حقیقت در وجوب است، ظاهر در وجوب است، یا اصلا دلالتی بر وجوب ندارد. همین گونه ماده امر آیا حقیقت در وجوب است، ظاهر در وجوب است، یا هیچ کدام؟ خب اینا موضوعات علم اصول. اینا ملاحظه فرمودید لفظه، که لفظ کیف مسموعه. بیام سر مثلا بحث مقدمه واجب. مقدمه واجب آیا واجب است یا واجب نیست؟ آیا وجوب مقدمه، حالا مقدمه سببیه باشد یا غیر سببیه؟ خب آیا واجبه یا نه؟ و آیا ملازمه وجود دارد بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه؟ و این وجوب آیا خود ملازمه هست یا اینکه غیر آن؟ حالا اگر ملازمه باشد، ملازمه عبارت است از یه ربط خاص بین یه وجود و وجود دیگری، و ملازمه اصلا داخل در مقولات عشر نیست. در حالی که موضوع الفاظ که لفظ بود، کیف مسموع بود، داخل در مقولات عشر، اما این یکی اصلا داخل در مقولات عشر نیست. بیاییم سرم یه مسئله دیگری، مثلا خبر واحد. خبر واحد حجت است. موضوع در خبر واحد چیست؟ موضوعش باز کیف مسموع است، یعنی کلامی که حکایت می کند از قول معصوم علیه السلام، یا فعل معصوم یا تقریر معصوم. پس خبر واحد موضوعش میشه کیف مسموع. بیام سر مسئله اجماع. اجماع که حالا فرض کنید گفته می شود حجت است، عبارت است از اتفاق فی الفتاوی. این اتفاق در فتوا می تواند قولی باشد به معنا اذعان و اعتقاد. وقتی اذعان و اعتقاد شد از مقوله کیف مسموع نیست، و همچنین اتفاق در عملی که کاشف از قول معصوم است، بنابراین اتفاق در عمل است. اجماع اتفاق در عمل اگر معنا کردید میشه از مقوله فعل، دیگه از مقوله کیف مسموع نیست. همچنین مسائل اصول عملیه موضوع درش جهله. وقتی شما واقع را نمیدانید نوبت میرسد به اصول عملیه. بنابراین جهل نه از مقوله کیف مسموعه، نه از مقوله فعل، نه از مقوله ان یفعل. استصحاب عبارت است از یقین به حدوث و شک در بقا، که مترتب می شود برش وجوب التزام به بقا یا نفس بقا. و معلوم است که یقین در استصحاب غیر جهل است که در اصول اولیه مثل براءت اخذ شده است. اونجا جهل تو اصول اولیه مثل براءت اخذ شده، اینجا تو استصحاب یه رکنش یقینه. بنابراین ملاحظه بفرمایید، اینا مسائل علم اصوله که بعضیش رو خدمت شما گفتی. موضوعات را نمیتوانید یه جامع ذاتی براش پیدا کنید. موضوعات مسائل علم اصول قابلیت این که شما جامع ذاتی براش پیدا کنید ندارد. بله جامعه اعتباری ممکن است، لکن جامعه اعتباری ارزش ندارد. جامعه اعتباری یه فرضه، یه فرض، مثل این که شما بله فرض کنید هر چیزی را با چیز دیگری کنار هم فرض کنید، میشد؟ بله. شما حسین و یزید را هم می توانید فرض کنید که کنار هم باشند، لکن این یه فرضه. و فرض بله اگرچه سهل المعون است، لکن جامعه اعتباری نتیجه این ندارد. این نسبت به موضوعات، نسبت به موضوعات مسائل علم اصول. بیان سر محمولاتش. مطلب دوم، آیا محمولات دانش اصول میتوان این محمولات را یک جامعه ذاتی براش فرض کرد؟ ببینیم میشد یا نه. مثلا مباحث الفاظ، مباحث الفاظ محمول در این مباحث الفاظ ظهوره، صيغه امر ظاهر در چیست، ماده امر ظاهر در چیست، نهی همین جور، مشتق همین گونه. پس شما بله خود عام و خاص و جمع عرفی و بفرمایید مطلق و مقید و مجمل و مبین و خب خروجی عام و خاص چیست، یعنی عام به انضمام خاص ظاهرش چه میشد، مطلق به اضافه مقید ظاهرش چه خواهد شد. خب اینا همه تو مباحث الفاظ محمول شما ظهور لفظ، که لفظ ظاهر در چیست. خب لفظ ظاهر در چیست، این درست شد. لفظ شد کیف مسموع. و اما بحث مستقلات عقلیه، در بحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، اونجا ما یه مقدمه واجب رو مثلا داریم. خب محمول در مقدمه واجب ملازمه آیا وجود دارد بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه؟ آیا الملازمتو ثابتتون ام لا؟ خیلی خوب، خب باز اونجا بله محمول شما و ثبوت ملازمه یا عدم ثبوت ملازمه هست. به عبارت اخرى، آیا بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه اتحاد وجود دارد؟ اینا با هم یکیست یا نه اتحادی در کار نیست؟ بین این دوتا تعدد و تباین وجود دارد. یعنی شما می توانید وجوب ذل مقدمه را داشته باشید اما وجوب مقدمه را نداشته باشید. خب ملاحظه بفرمایید، اینا محمولاته. شما این محمولات را نمی توانید که یک جامعه ذاتی براش تعیین کنید. محمول در مسائل حجج، در حجج مثلا خبر واحد حجت است یا نه، اجماع حجت است یا نه، ظاهر لفظ حجت است یا نه. خب این یعنی آیا حجت تشریعیه حجت شرعیه دارد یا ندارد؟ مجعول تشریعی داخل در مقولات عشر تکوینی اصلا وارد نمیشد. ببینید حجت است یا نه، یعنی در دایره شرع حجت است یا نه. شرع امر اعتباری است، در خارج اصلا وجود ما به ازای خارجی ندارد، اعتبار محضه. خب وقتی که امر اعتباری است، مقولات عشق اختصاص به امور چه دارد؟ تکوینیه و خارجیه دارد. این اصلا داخل در مقولات عشق نمیشه. توجه کردید؟ بنابراین آیا ما میتوانیم یک جامع ذاتی برای محمولات دانش اصول، محمولات مسائل دانش اصول فرض کنیم؟ خیر، برای محمولاتش هم نمیتوانیم که جامع ذاتی فرض کنیم. پس نه موضوعات مسائل علم اصول جامع ذاتی داره، نه محمولات مسائل علم اصول جامع ذاتی دارد. حالا بیایید سر اغرازش.
کلی انتزاعی
که یعنی هم جامع اعتبار. جامع اعتباری مثل یه نخ میموند. شما یه تناب بردار، دور هر چیزی که میخوای میتونی این تناب رو بذاری، این میشه جامع چی؟
انتزاعی،
اعتباری. توجه کردی؟ میتونی این نخو جا به جا کنی، دور یه چیزای دیگه اضافه کنی یا کم کنی. این که جامعه نیست که، این شما اعتبار داری میکنی یه جامعه. او که جامعه حقیقی نیست، واقعی نیست، او فایده نداره. لکن جامعه ذاتی آیا؟ ببینید، مسائل یه علم یه موضوع دارد، یه محمول دارد، ثم یه غرضی بر این مسئله بار میشد. یعنی از این موضوع و محمول شما میخوای یه نتیجه بگیری، یه مشکلی رو میخوای حل کنی، یه غرضی بر این موضوع و محمول بار میشد. خب در مسائل علم و اصول نسبت به موضوعات جامع ذاتی نیست، نسبت به محمولات مسائل علم و اصول اونم جامع ذاتی نیست. بیام سر اغرازش. اغرازی که ما در دانش اصول داریم، ببینید دانش اصول چند؟ بله، اصول چهار قسم میشد آقا، چهار قسم رئیسی کلی. قسم اول مباحث الفاظ، ظهورات. خب شما در قسم اول به دنبال این هستید که هر کلامی ظاهر در چیست، ثم میان میگید ظهور عند العقلا حجت است. لکن تو مباحث الفاظ سقرای ظهورات درست میشه، بعد کبراش رو بهش ملحق میکنید که ظهور در نزد، ظهور الفاظ در نزد عقلا حجیت دارد. خیلی خوب، پس شما تو مباحث الفاظ میخواهید ظهور کلام رو درست کنید. این مباحث الفاظه. خیلی خوب، اینجا میخوام ظهور رو درست کنم. بریم سر قسمت دوم اصول. قسمت دوم اصول مستلزمات عقلیه است. خب اون مستلزمات عقلیه، آیا وقتی گفته می شود مقدمه واجب و گفته می شود امری واجب است، آیا مقدمه آن هم شرعاً واجب است یا نه؟ یعنی آیا امر از روی ذل مقدمه مترشح می شود و روی مقدمه هم می نشیند،
یعنی آیا این دوتا با هم از لحاظ عقلی امر که روز المقدمه میاد ملازم است با امری که رو مقدمه میاد؟ این ملازمه عقلیه در شرع آیا وجود دارد یا نه؟ یعنی شرع میپذیرد این ملازمه عقلیه را یا شرع این ملازمه عقلیه را نمیپذیرد؟ توجه کردی؟ خب این مباحث مستلزمات عقلیه و غیر مستلزمات عقلیه، اینم یه لنگه از مباحث علم اصوله، یه قسمتیش هست. خب قسمت سوم مباحث حجج و امارات است. چه چیزی حجت است؟ شما می توانید در دانش فقه بدان تمسک کنید، میگید ظهورات حجت است، خبر واحد حجت است، اجماع حجت است، شهرت آیا حجت است یا حجت نیست، قول لغوی آیا حجت است یا حجت نیست، و همچنین مسائل چی؟ بله امارات و حجج شرعیه، اینم قسم سوم دانش اصوله. خب که اول جلد دوم کفایه بحث می شود. یعنی ما اول مباحث الفاظ رو داریم، بعد مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، مثل استماع امر و نهی، آیا جایز است یا جایز نیست. بعد از اون می رسیم به مباحث حجج و امارات، بعد از مباحث حجج و امارات میرسیم به اصول عملیه. خب بحث در مباحث اصول عملیه در فرض جهل و شک، چون شک خودش یه قسم جهل دیگه، وقتی نمیدانی شک میکنی، پس شک داخل در علم که نیست، داخل در علم نباشه داخل در جهل. وظیفه ما حین الجهل چیست؟ خب اینم یه قسم از دانش اصول. خب اینا کدوماش با هم غرضش یکیست؟ چه غرض ذاتی وجود دارد بین این چهار قسم رئیسی در دانش اصول؟ یعنی اگر دانش اصول رو چهار فصل کنیم، مباحث الفاظ، مستقلات و غیر مستقلات عقلیه، حجج و امارات، اصول عملیه، اینا هر کدام یه غرضی برش بار میشه. ظهور یه لفظ چیست؟ با آیا ملازمه بین این دو شی وجود دارد یا ندارد؟ با این که آیا اجماع و خبر واحد حجت هست یا نیست؟ با جایی که شما شک دارید، خب نمیدانید آیا شیئی بر شما واجب است یا واجب نیست؟ خیلی خوب، اینا چه جا دت در قرض جامع ذاتی بینشون نیست. ملاحظه فرمودید ما ببینید جامع ذاتی، جامع ذاتی درست کنید بینش. نشد دیگه، نشد. جامع ذاتی، تعریف جامع ذاتی رو نگاه کنی. این تعریف جامع ذاتی اینی که شما میفرمایید نیست. بله ما این اشکال رو میپذیر، نه به جهت موضوعات مسائل علم اصول، نه به جهت محمولات علم اصول، نه به جهت اقرازی که بر علم اصول مترتب می شود. جامع ذاتی وجود ندارد. ما اقرار و اعتراف به این امر داریم، لکن این مانع نمی شود که علم اصول یک علم چه باشد؟ مستقل باشد، جامع ذاتی نداشته باشد. میگه همه چی مبتنی است بر تحقق جامع ذاتی. حالا جامع ذاتی نباشد، دانش اصول یک دانش گفتیم به شما عالی است. عالی با چی؟ با الف کلادار. خب دانش عالی است به معنای این که این دانش لازمه شماست وقتی وارد می شوید در علم دیگری به نام فقه. وقتی شما وارد دانش فقه می شوید، تا قبل از اون دانش اصول را تکمیل نکرده باشید نمی دانید در علم فقه چگونه باید مشی کنید، نمیدانید چه چیزی در فقه برای شما حجت است، به چه چیزی میخواهید تمسک کنید، نمیدونید این را. خب ظاهر لفظ ماده امر و هیئت امر ظهور در چه دارد؟ یک. دو، تو مبحث حجج و امارات بحث می کنید ظهور الفاظ چیه؟ حجت است. اون وقت تو فقه می آیید یه امر پیدا می کنید مادتن یا هیئتن، بعد می گید این ظاهر در وجوب است، بعد می گویید پس این امر دال بر چیست؟ بر وجوب. نهی را میگید دال بر حرمت است. خب یا فرض کنید نهی در مقام حذر را، امر در مقام حذر را میگویید ظهور در وجوب ندارد، امر در مقام حذر ظهور در چه دارد؟ جواز دارد. فلعانه باشروهن در قصه سحر ماه رمضان. خب وقتی میگه فلعانه باشروهن، باشروهن فعل امره، لکن ظهور در وجوب مباشرت ندارد، چون قبلا مقام چه بوده است؟ حذر بوده. این امر دال بر ترخیصه. شما اینا رو در اصول بحث میکنید، در فقه که بهش میرسید از اینا چه میکنید؟ استفاده میکنید. همین مقدار به جهت این که دانش اصول یه دانش مستقل باشد کفایت است. خب حالا
اگر ما قائلیم که جامعه بینشون نیست، لازم است که هر باب یا بر هر مسئله را یه علم به نفسه را خوش حساب کنید.
نه، چرا؟ چرا هر مسئله یا یه علم حساب
کنید؟
آقا یه کسی را شما میخواهید بگمارید برای یه کاری، وقتی میخوان کسی را بر سر کاری بگمارید، خب باید یک چیزایی را بلد باشد. ممکنه اون دانشهایی را که اون لازم دارد از علوم مختلف باشد، خب یعنی یخت ریاضی باید بداند، یخت فیزیک، یخت شیمی، یخت بفرمایید کامپیوتر به قول آقا، یخت فارسی، یخت عربی، یخت انگلیس. این باید یه سری مسائلی رو بداند، خیلی خوب، تا بتواند از عهده این کار بر بیاد. و این مسائل هر کدام مال یه دانشه برای خودش. خب باشه، لکن این لازم نیست کل اون دانش ها رو بداند، همین مسائل رو بداند کفایتشه. شما می توانید برای این که چه کنید؟ برای این که این شخص رو به این کار بگمارید، این دانش ها را، اینایی که احتیاج داره، اینا رو براش توی جزوه تنظیم کنید، بگید برو اینا رو بخون، بیا من ازت یه امتحان میگیرم، اگر قبول شدی این کار را ما به تو میدهیم. میشد این کار رو بکنید یا نمیشد؟
اطلاعات عمومی، اما در یک علم موضوع میخواد
اطلاعات عمومی اسمشو بذار یا هر چیز دیگر. احسن تو، ما داستانمون ببینید چجوری شما یه جزو تدوین میکنید به او کارمندتون یا کارگرتون میگین ببین آقا تو باید اینا رو بلد باشی، تا اینا رو بلد نباشی کار منو نمیتونی انجام بده، کاری که من ازت میخوام. بنابراین این جزوه را 100 صفحه 200 صفحه کمتر بیشتر میری میخونی، میای من ازت امتحان میگیرم، اگر این جزوه را بلد باشی کاری که من از تو میخوام ازت میاد. این کار انجام میشد یا نه؟ صحیح هست یا نه؟ بله. اون جزوه ای که شما تنظیم کرده اید آیا برای خودش یه جزوه و کتاب هست یا نه؟ دانشی را دربر دارد این جزوه یا ندارد؟ حالا منو این دانش شما اخذ شده از چه باشد؟ از 10 تا دانش دیگر باشد. خب باشد، ولی شما لازم ندارید تو این که دانش ادب فارسی بداند دکترای ادبیات فارسی باشه.
علم نمیگیم ولی به اصول علم میگیم.
اشکال ندارد، صبر کن، یکی یکی میریم جلو. الان میتوانید شما این رو توی جزوه تنظیم کنید، ولو این جزوه شما هر فصلیش اخذ شده است از یه دانش، اینا رو با هم جمع کردید برای کار خودتون، به این جزوه شما اسمشو میگذارید جزوه کاربردی. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای برای من کار بکنی، کاری که من به تو میگم باید اینا رو بلد باشی، اگه اینا رو بلد نباشی پس کار من ور نمیایی. صحیح شما اینا رو در یه جزوه تنظیم کنید. بله.
اگر این در جزوه ناقص باشه چی؟ جزوه کامله شده که ادبیاتش بیاد
میاد توش. میاد اشکال، صبر کن، صبر کن. این میشد جزوه شما، جزوه کاربردی. این جزوه اگر تو دانشکده ادبیات برده بشد، ادبیات فارسی اصلا کسی نگاش نمی کنه. چرا؟ چون یه مسائل ابتدایی از ادبیات فارسی توش، از ادبیات انگلیسی همینجور، از ادبیات عرب همینجور. یعنی این جزوه شما لیاقت تدریس در دانشکده ادبیات عربی ندارد. خب قابلیت تدریس در بفرمایید دانشکده ریاضی ندارد، لکن یه فصل ریاضیات هم توش هست. خود صاحب کار، گوش کن، گوش کن. اون کسی که
آقا
یکی آقایون فرصت به من بدی، چه کسی این جزه را آماده می کند؟ صاحب کار، اون کسی که متصدی این کاره، کار رو میخواد یا خودش یا کسی را که اطلاع دارد میگمارد برای اینکه آقا من یه همچی جزوه ای میخواد. خب صبر کن، من هنوز بحثم رو تکمیل کنم. میگه آقا این جزوه رو برای من آماده کن، اینایی که میان به ما پیشنهاد کار میدن میگن ما حاضریم با شما همکاری کنیم و ما شک داریم آیا از او این کار میاد یا نه، کاری که ما میخواییم کار بردی، این کار از او میاد یا نه، ما این جزوه رو بهش میدیم برد مطالعه کند بیاد ازش امتحان میگیریم، اگر قبول شد اون وقت کار رو بهش میدیم که بشیند کار را انجام بده. خب این یه امر متداولی است، رائجه بین اونایی که صاحب کار هستند و میخوان یه کارگر یه برای خودشون چه کنند بگیرند، یا حتی جزوه را کلاس براش میگذارند، استاد باریکلا کلاس میگذارن با یه استاد میگن بیا 10 جلسه 20 جلسه ما همین جزوه رو توسط استاد برای تدریس میکنیم، بعد شما امتحان میدی قبول شدی ما شما رو به کار میگیریم. خیلی خوب، در حالی که این جزوه گفتیم هر فصلیش میتواند از یه دانش باشه، لکن آیا صحیح اون رو به عنوان جزوه جمع کردن؟ بله. آیا صحیح براش کلاس گذاشتن و استاد گذاشتن؟ بله. آیا کاربرد دارد این جزوه شما؟ بله، تو اون کاری که میخواد کاربرد. یعنی داستان
اگه بخواد کامل کنید این جزوه هم یه تلاقت رو
سب کن. خب نمیذاری که ما تازه گذاشتیم این آقا پسش هول میداد ما رو، سب کن هول نده، سب کن من خودم میرم اساس جلو. خب وقت این ماجرا درست است، علم اصول از اون جزوه ای که یه کار فرما برای کارش تنظیم میکند که کمتر نیست. شما فرض کنید دانش اصول یه جزوه، خب یه جزوه کاربردی برای کسی که میخواهد در فقه به چی بنشیند؟ به استنباط بنشیند. خب میگید آقا هر قسمتیش از یه دانش آمده است، خب بیاد چه اشکالی داره، هر قسمتیش از یه دانش اخذ شده است بشود. الان صحیح است شما این را در یه مجموعه بگذارید، حالا اسم اون مجموعه را ما میذاریم علم. آقای موسوی موافقت نمی کند اسمش علم باشه، شما بگذارید فن. فنم موافقت نمی کنید اسمشو بگذارید چی؟ کوفت و زهر مار. بالاخره یه اسم میشد روش بذارید که آخه خود اسم اعتباره. ببینید چون ما دوباره صبر نمی کنم، یخت صبر کن جوابتو میدم. چرا یخت صبر کن؟ پس بنابراین ولو هر چیزش از یه جاییست، ولو بین موضوعات و محمولاتش جامع ذاتی وجود ندارد، خب لکن این مجموعه همین مجموعه‌ای که الان تنظیم شده، این مجموعه که حالا اسم شما میگذاریم علم اصول، شما بگو علم نیست، باشه نباشه، اصول که هست. این که اسمشو میگذاریم اصول، برای کسی که میخواهد در فقه به مقام چه بنشیند، استنباط و استخراج احکام شرعی کلی فرعی بنشیند، این دانش در مقام استنباط کاربرد دارد. اگر این دانش را نداند نمیتواند به استنباط بنشیند. این برای فقیه دانش عالی و کاربردیش است، باید بدوند تا اونجا بتواند استنباط کند. حالا فاضل بودعی دارد اشکال میکنه، میگه که آقا خب صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و تاریخ اسلام و تفسیر و بفرمایید که بله رجال و منطق و حتی بعض مباحث فلسفی و برید جلوتر، اینا هم کاربرد دارد در فقه. میگیم بله که دارد، بله که دارد. ما آفرین، چه فرقی است؟ پس ما این که این دانش ها هم در فقه به کار می آید، ما منکرش نیستیم. آفرین، یخته سب کن. به جهت این که خروجی این دانش اصول کبرای آخرین قیاس استنباط، یعنی شما قیاس استنباطت که تشکیل می دهی، اون کبرایی که خروجی دانش اصول است اونو میگذاری در قیاس استنباط، صغراش هم بهش ضم میکنی، بلا فاصله حکم شرعی کلی فرعی فقهی خروجیش این قیاس. اما در دانش لغت خروجیش، شما محتوای علم دانش لغت رو بگذاری بیاری تو فقه، نمیتواند کبرای قیاس استنباط بشه. فرقش اینه. نه قاعده هم شده باشد، شما بهره میبری ازش. ببینید استنباط یه مسیر رو طی میکنی، شما میرسی به مرحله آخر تشکیل قیاس استنباط. قیاس مقصودم همون قیاس منطقی است، استنباطم که اجتهاد. او وقت که تو میخواهی قیاس منطقی استنباط رو تشکیل بدهی، خروجی دانش صرف به تو کبرای قیاس استنباط نمیدهد. خروجی دانش معانی و بیان، خب خروجی او به تو کبرای قیاس استنباط نمیدهد. خروجی بعد دانش درایت الحدیث به تو کبرای قیاس استنباط نمیدهد. حتی خروجی دانش رجال و سند شناسی به تو کبرای قیاس استنباط نمیدند. اینا هیچ کدوم به تو کبرای قیاس استنباط رو نمیدند. اونی که به شما کبرای قیاس استنباط رو میده اصول فقه. اصول فقه به شما مثلا میگوید الاجماع حجتون، بعد شما میگردی در این فرع فقهی پیدا میکنی که هذا الحکم چی؟ اجماعیون. نتیجه خروجیش میشه استنباط. میگی این حکم اجماعیست، پس حجت درسته، ما نمیتوانیم خلافش بریم. کبرای دانش اصول، خروجی دانش اصول به تو میگوید خبر واحد چی؟ حجتو. خبر واحدی که شریف مرتضی و ابن ادریس هلی، درسته؟ این دوتا میگن خبر واحد حجت نیست و اجماع داریم بر عدم اعتبار خبر واحد. این طرف شیخ طوسی ادعای چه میکند؟ اجماع بر حجیت خبر واحد. شما بحث میکنید ادله حجیت خبر واحد، خروجیش میشد خبر ثقه، اد خبر واحد ثقه یعنی راستگو، خبر واحد ثقه حجت است. تا شد خبر واحد ثقه حجت است، اون وقت میای تو فروع میگی خیلی خوب این حکم شرعی خبر واحد ثقه برش چه میکنه؟ دلالت میکنه. خبر واحد ثقه هم حجت است، پس حکم شرعی مطابق با همین خبر است. حالا اگر به جای خبر ثقه مثل جناب شیخ حسن پسر شهید ثانی و سید محمد صاحب مدارک، سید محمد عاملی، شما شدی صحیح چی؟ اعلائی. صحیح اعلائی یعنی خبر امامی عدل حجت است، یعنی خبری حجت است که همه رواتش مذهب صحیح امامی اثنا عشری داشته باشد. پس اگر از عامه است یا از فرق چی؟ فرق باطله شیعه هست، کلامش حجت نیست. اگه زیدیست، اگه اسماعیلیست، اگر فتحیست، اگر واقفیست و غیر اینا، کلامش حجت نیست. خب پس اولا امامی باشد یعنی اثنا عشری، ثانیاً عدل. عدل از ثقه چیه؟ خیلی بالاتر است. ثقه یعنی راست میگه، لات کف خیابون که همه کاری میکنن اما دروغ نمیگه، اون میشه ثقه. در حالی که عدل نیست، چون همه کار میکنن، لاته. ثقه هست ولی عدل نیست. ولی اگه گفتی عدل یعنی تمام اعمالش بر اساس موازین شرعیه باشه، خب این تو دنیا بخوای بگردی چند تاش پیدا میشه؟ کسی که تمام اعمالش رو موازین شرعی باشه. بله در روزگار ما، بله اونایی که مثلا مثلا آست احمد خونساری، بله رو موازین شرعی است، متوفای 1405. خب چند تا آست احمد خونساری شما داره؟ اگر قصه قصه عدل باشد، اونم عدل امامی، اون میشه صحیح اعلایی، یعنی صحیحی که در اعلا مراتب صحته. خب اگر شما در فقه گفتید ما صحیح اعلایی میخواییم، خب اون روایاتی که در فقه میتوانید بهش استدلال کنید به مراتب تعدادش چه میشه؟ کم میشه دیگه، خیلی محدود میشه. ولی اگر نه گفتید خبر ثقه، خب خیلی وسیع میشه، تمام مذاهب فاسده وارد میشن، تمام چی؟ تمام لات و لوتا وارد میشن. فقط اینقدر که دروغ نگی، دروغگو نباشد کفایت. خب اگه آمدید گفتید آقا ما اصلا با خبر ثقه کاری نداریم، همینقدر که یه روایت رسیده باشه کافیست، ولو اون روایت اصلا چه باشه؟ ضعیف باشه، نه اصلا مرسل باشه، اصلا سند نداشته باشد. اگه گفتید کافیست، مثل مسلک، نه اخباری هم نیستن، اصولی هم، ولی مثل مسلک قومی ها، خب مسلک قومی ها که میگیم مقصودم مرادم عاشق عبدالکریم حائری و شاگردانش قوم معاصر. خب حاج شیخ اسناد رو کاری نداره، بوسیده گذاشته کنار، روایات را لحاظ میکنه، لذا بین روایت ضعیف و روایت صحیح تعارض میندازه. توجه میکنی؟ روایات مرسل هم همینجور، حتی و همه دایره روایات را هرچه که روایت باشد لحاظ میکند در فتوای خودش، ولو ضعیف باشه، ولو اصلا سند نداشته باشه. رویه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، هیچ سندی نداره، حاج شیخ لحاظش میکند اینو در چی؟ در استنباط فقهی خودش. شاگردان حاج شیخ هم همینجور، بله قبل ایشون هم بود، لکن به طور وضوح الان ما این را در مکتب قم میبینیم. شاگردان حاج شیخ یعنی حضرات آیات گلبایگانی، خمینی، حتی خود آی قنصاری و امثال اینا، شاگردای حاج شیخ هم غالبشون رو مسلک حاج شیخ میرن جلو. خب اگه رو این مسلک هم بری، خب دایره روایاتت چه بیشن؟ خیلی گسترده میشه. اگر آمدی رو مسلک نجف معاصر، یعنی نجف بعد آیت الله خویی، خب اگه آمدی رو نجف معاصر، نجف بعد آیت الله خویی، میگد اول روایت باید چی درست بشه؟ سند. اگه روایت سندش درست نشه اصلا چکار کن؟ ما کاری باشه داریم، ما تو استنباط حکم اصلا نظر بهش نمی کن. لذا خیلی روایاتی که سندش ضعیفه یا سند ندارد تو استنباط آقای خویی و نجف معاصر جایی ندارد، و تو مسلک نجف معاصر وقت دانش دوم برای استنباط میشد چی؟ میشه علم رجال. دانش اول به جهت استنباط میشه اصول فقه، دانش دوم میشه علم رجال. لکن در مسلک قوم وعده حاج شیخ شما اصلا رجال نمیخوای بلد باشی، لذا نگاه کنید غالب قومی ها اصلا رجال نمیدونن، چون حاج شیخ کاری با رجال داداش، میگفت تو وسائلی روایت آمده، همینقدر که آمده کفایته، ما باید لحاظش کنیم تو استنباط، کاری ندارد رجال. لذا رجال و طبقات حدیث و روات و اینا اصلا جایی ندارد در این طریقه استنباط. میگه کینا چیه گله هم بافتن، کلن دانش رجال رو میگذارد کنار، حتی بعضیشون دانش رجال رو غیبت پشت سر مرده میدانن. میگن شما وقتی یه رجالی رو، یه محدث رو قدحش میکنی، میگی ضعیفون، خب این مرده 2000 سال پیش مرده، شما اینو قدح میکنی به ضعف، به این که مذهبش فاسده است، به این که ضعیفه، به این که کذاب و زا، خب اینا همه غیبت پشت سر مرده است. اصلا بعضیشون علم رجال رو حرام میدانن، میگن چون این طبعاتی که دارن اینا غیبت پشت سر مرده است، پشت سر مرده داری شما حرام. اینا کجا باید روشن بشه؟ اینا تو اصول، توجه کردی؟ بنابراین اصول یه دانش کاربردی است، ولو جامع ذاتی، تو مسائلش، تو محمولاتش، تو موضوعات مسائل، تو محمولات مسائل، تو اقرازش نباشد که نیست، قبول داریم نیست، لکن خودش یه دانش مستقله. حالا فاضل معاصر ما اشکال میکرد آقا این اسمش علم نیست، فن است. ما با اسمش چی کار داریم؟ ما قرمه سبزی رو میپزیم، نهار میخوام بخوریم. تو بگو اسم این قرمه سبزی نیست، کوفته برنجی است. تو اسمش بذار کوفته برنجی، ما میذاریم قرمه سبزی. خب عمده این است که میخوام علم عالی است، میخوام شکممون رو سیر کنیم، میخواهیم ابدا هیچ ضرورتی نداره، میخواهیم در مقام استنباط ازش استفاده کنیم. همین اگر توجه کنی آقا ما که نگفتیم هر دانشی که در استنباط به شما کمک می کند او اصوله. حرف من انگار نفهمیدید. گفتیم اون دانشی که خروجی آن می تواند آخرین کبرای قیاس استنباطی قرار بگیرد که خروجی اون قیاس استنباط حکم شرعی کلی فرعی است. این دانش که به شما چنین کبراهایی را تحویل میدهد این اسمش اصول. و لذا گفتم لغت و معانی و صرف و بفرمایید که بدیع و امثال ذلک این کبرایی را نمیدهد که به ذم صغرا شما چی را نتیجه بگیرید؟ حکم شرعی کلی فرعی. تنها دانشی که این کبرا را به شما میدهد اصول و دانش کاربردی است. کبراهایی را که میخوام رفتیم دنبالش پیدا کردیم.
آیا کبراهای دیگه هست؟
مگه ممکنه باشد؟ لکن کاربرد اگر نداشته باشد ما کاری باش نداریم.
چرا نمیدون دنبال اون کبراها بیاریم؟
کاربردی باید باشه او کبرا دو. اگه کاربرد داره میاد داخل علم اصول. اگر کبرادون تو آخرین قیاس استنباط واقع نمیشه داخل علم اصول نمیاد. که دایرهشو نبستیم. ممکنه شما در آینده 5 تا کبرا دیگه اضافه کنید، مردارید بیارید، اشکالی نداره، درش بازه، در بسته نیست. ولی شرطش اینه خروجی این دانش آخرین کبرای قیاس استنباط واقع می شود، به حیث به ذم صغرا حکم شرعی خروجش. هر دانشی تونست چنین کبرایی به شما بده او قسمت این دانش میاد جزو علم اصول، و هر دانشی نتوانست خارج میشه. لذا علم اصول یه علم تدوین شده، جمع آوری شده است از علوم مختلف و متعدد. توجه فرمودید؟ اشکالی نداره، لازم نیست در مورد مسائل دیگه، در مورد علوم دیگه استقلال داشته باشه. خب یه قسمتیشو از چه گرفتن؟ از لغت گرفتن. یه قسمتیشو از بفرمایید که
فلسفه
گرفتن. هر قسمتیشو از یه دانشی گرفتن. خب باشه، ولی الان خودش یه دانشی است جدا و کاربردش هم این است. لذا بله این یک دفع شبهه‌ای که امروز کردیم، فردا دیگه انشالله میریم سر بحث وضع. و صلی الله علی محمد و آله.